أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته ای که جلسه قبل واردش شدیم و قرار شد که این جلسه بیشتر بهش بپردازیم این بود که بین وظیفه و نتیجه اصلا تفاوتی نیست و وظیفه و نتیجه در واقع یکی‌اند، هر دو یک چهره متفاوت، یک حیثیت متفاوتی از یک حقیقت هست. خب این یکم پذیرشش سخته. برای اینکه بتونیم این حرف رو اثبات بکنیم اومدیم مکتب نتیجه گرایی یا اون اسم سختی که داشت یوتیلیتاریانیسم که جلسه قبل معرفیش کردیم از مکاتب بسیار مشهور و اثرگذاره در غرب این مکتب و هنوز که هنوزه دنباله داره و طرفدار داره. البته عرض کردیم مکاتب فلسفی غرب اینجور نیست که خیلی از هم جدا باشن، مثلا دو دسته باشن، مثل اخباری ها و اصولی هایی که مثلا در شیعه، تفکیکی ها و مثلا عرفانی هایی که مثلا در مشهدن، اینجوری نیستن. در غرب هر کدوم به یک زاویه خاصی، اساساً تعریف اینها از انسان چیزی بیش از حیوان نیست. انسان یک گونه است از گونه‌های متفاوت و مختلف حیوان که قدرت بهره برداری سایر حیوانات رو داره. این ویژگی انسان، هیچ ابایی هم ندارن از این تعریف. انسان از این سقف عالم دنیا، از این سقف عالم ماده چیزی بیشتر و بالاتر نداره، جایی نداره که بخواد بره. خیلی هم بخوای انسانو کشش بدی تهش میشه 100 سال. هر فرد انسان یه موجودیه که تاریخ انقضاش نهایتاً 100 ساله. این تعریف از انسان. بعد حالا دیگه توی اصالت دادن به انگیزه های او، اصالت دادن به این که برای او چی اولویت داره، چی مهمه، اینجا دیگه دعواهاییست. هر کدوم یه جنبه نگاه میکنه. جلسه قبل عرض کردم مهمترین سوال اینه که آقا ما چیکار باید بکنیم. هر کسی مهمترین سوالش تو زندگی اینه، من چیکار باید بکنم. همه این اومدن به این سوال جواب بدن. اینا با اون تعریفی که از انسان دارن اومدن گفتن چه کاری باید انجام بده. گفتن یه کار اصالت داره، یه کار خوبه، کار خوبی که همه باید انجام بدن. حالا این مکتب که مال بنتام بود، به اسم بنتام شناخته میشه، اینا میگه آقا کار خوب همان کار خوش است. خوبی و خوشی یکیه. هر چی که خوش بود خوبه، هر چی باهاش حال کردی، هر چی خوشت اومد، هر چی لذت داشت، رنج نداشت، درد نداشت، اذیت نداشت، به قول امروزی ها حالتو خوب کرد، این خوبه. هر چی که اینجوری بود خوبه، هر چی اینجوری بود اصالت داره، همون کارو انجام بده. من چی کار بکنم تو این عالم؟ کجا برم؟ کار من چیه؟ دیگه اون حیثیت وظیفه هم بهش دیگه عنوان مقدس بهش نمیده که وظیفته. میگه این کاریه که باید انجام بدی. تو این دنیا چی کار بکنم؟ میگه همین کارو بکن. هر کاری که بیشتر بهت لذت، با کدوم کار بیشتر کیف میکنی؟ خستت کرده؟ یه کمی تغییر بده، یه کمی عوض کن، یه کم کیفیتشو عوض کن، مدلش رو عوض کن. یه مدتی حالا اونوری برو، باز برمیگردی اینوری میشه. اون کتاب چی بود؟ Who is my cheese؟ چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ مثلا اصل اساسی فلسفیش همینه دیگه. یه مدت این پنیرتو جا به جا کن، دوباره برمیگردی سر حال میشه. تو مدیریت هم مثلا همینه. حالا یه نکته دیشب میخواستم واردش بشم، واردش نشدم که امشب اگه فرصت بشه وارد میشم. فلسفه زیر ساخت تعلیم و تربیته. بعد تعریفی که از تعلیم، از اول تعریفی که از انسان داری باعث میشه که تعریفت از تعلیم و تربیت فرق بکنه، بعد تعریفی که از تعلیم و تربیت داری کلن دیگه همه ساختارا رو میسازه. الان شما توی دانشگاهی داری تربیت میشی که تعریفش از انسان غلطه. حالا بیایم اینجا زیارت عاشورا بخونیم، هیکل شهدا بریم، اصلا این شهدا رو بکن 50 تا، اصلا از اینجا تا دم در همه رو شهید دفن کن، اینا درستش نمیکنه. زیر ساخت فلسفی تعلیم و تربیتت مشکل داره، اصلا تعریفت از انسان غلطه. شما مهندس ها و دکتر ها و اطباء و دانشمندان جامعه ای هستید که اینها همه حیواناتی دوپا هستن و قرار نیست از حیوان ترقی کنن. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، همون شعری که میخونه مولوی، بعد از حیوانم میخواد بره به سمت ملک و اینا. این دیگه نمیخواد بره از حیوان بره بعد لچه همجا هست. شما مهندسای این جامعه اید، تو این جامعه چیکار کنم با این تعریفی که از انسان دارم؟ کاری انجام بده که لذت ببری. بعد نتیجه گرایی، این مکتب نتیجه گرایی اصالت سود، وقتی دانشگاه میزنه، وقتی تعلیم و تربیت را میندازه، ملاکش مدرکه، اصلا نمیتونه چیز دیگه از غیر از این در بیاد. شما میخوایی مثلا ملاکش چی باشه؟ یا همینه، اصلا تعریفی که از انسان داره همینه، یه بار ارزشی باید تو جامعه داشته باشه، آدم ها رو درجه بندی بکنه، اینا دکتران، اینا مهندسان، اینا تا کارشناسی خوندن، اینا ارشد خوندن، اونا دکترا، اینا پی اچ دی، اون پروفسوره، این چی چیه، این دستبندیه که داریم. اجناس رو کیفیتش رو میبره بالا، اونا کیفیت بالاترن، اینا کیفیت پایینترن. بس شما تو دانشگاه اصلا نمیتونی به چیزی غیر از همین نتیجه فکر کنی، با بالاترین انگیزه ها که بیای تاش همین میشه. نه دانشگاه، حوزه هم همینه، حوزه هم همین کارو کرده. یعنی شما آیت الله العظمی هم که بشی، آیت الله العظمی جامعه ای میشی که نمیخواد از این حیوانیت بالاتر بره. بعد با خودتو تطبیق بدی دیگه، حالا خودتو جور کن دیگه. اینا با هم بیشتر صحبت میکنیم، حرفای خطرناکیه. یه چیزی که میخواستیم بگیم و این خیلی جالب بود، این بود که تو همین مکتب نتیجه گرایی بنتام، تعریفی که از نتیجه میکنه دقیقا میاد با وظیفه یکی میشه. اینش خیلی جالب انگیزناکه، اینی که شما میگی نتیجه غیر از وظیفه است. بعد اینم به شما بگم، این حرفی که اینا میزنن همون حرف خانش عمومیه که همه آدما دارن. اینا فهم نمیدونن کار فلاسفه غرب چیه. اون عذاب وجدانه رو، یه وجدان خفه کن دارن، با یه سری اصطلاحات فلسفی اون وجدان خفه کنه رو میذاره که خیلی اذیت نشی، فلسفیش میکنه. میگه ببین میخوام کلا تو زندگی حال کنم، فلسفه چی داری؟ میگه بیا یه چهار تا واژه بهت میدم، اینا رو بگیر بذار، یکی دو هفته اذیت میشی، بعدش رو برام میشه حالت خوب میشه. هر وقت خواستی به حقیقت فکر کنی، به این فکر کن که حقیقت هر چقدر هم خوب باشد، آخر باید لذت تو را تأمین کند. آه خدای من چه زیبا، خدا کجاست؟ خدا همونی که داری ازش لذت میبری. نرم دیگه دنبالش نگردم. هر وقت خواستی دنبالش بگردی، به این فکر کن که اگر پیداش کنی باز باید ازش لذت ببری، و اگر ازش لذت نبری خدا نیست. آه وای خدایا، بعد برم، میخوای بری برو، ولی بعد آخر لذت ببری. یعنی اگه این لذت رو نبرم، خب دیگه چه خداییه، اصلا بچه دنبالش را میفتی. آه پس من دیگه بگم فلسفه به من گفت. آره آره، یه وقت اشتباه نکنی، تا قبلش فهم کردی اینا یه سری خیالات باطله، الان با دلیل و استدلال دنبال این مسیر میری، این میشه فلسفه غرب. این کارش وجدان خفه کنیه، چهار تا اصطلاح بهت میده که راحت بشی، آروم بشی، اذیت نشی. حالا اینه یه گیرایی داره که من گیراشو بعدن میگم که اصلا تعریف از لذت یعنی چی. یعنی اصلا تعریفش از لذت غلطه، با هم کار میکنیم. ولی میخوام بگم خوب اومده، اولش خوب اومده. اصلا من میخوام با دست فهمون همین آقای بنتام بریم جلو. خوبه؟ یه چند دقیقه اگه یه آبی هم لطف کنید، یه چند دقیقه شما همه تون لطفاً بیدین بشید، از این شهدا هم خجالت نکشید، نه عادیه براش هرچی بیدین ببینن اذیت نمیشه. یه چند دقیقه کلا دین در بیاین، با یه ادبیات بیدینی، با یه دستفهمون بیدینی میخوایم بریم، بعد ببینیم به چه جای خوبی میرسیم. اصلا من نمیخوام فعلا نقدش بکنم، فقط میخوام حرفش رو مطرح بکنم. خیلی هم خوبه تو حرفش، با همین دستفهمون بریم بعد خیلی جای خوبی میرسیم. هفت تا قاعده میگه بنتام. میگه اگه قرار شد جامعه ای بر اساس نتیجه و سود زندگی بکنه، این هفت تا پروتکل داره، همجوری الکی نمیشه، خامخام نمیشه. اگه این هفت تا رعایت کردی، نتیجه گرایی نتیجه گراییه. این باید هایی هم که میگه از خدا و پیغمبر در نیاورده، کلا میخواد بهت حال بده، خیال راحت بشه. میگه ببین من میخوام همه با هم حال کنیم دیگه، ببین همه با هم میخوام حال کنیم، باید یه چیزایی رعایت کنیم که همه با هم بتونیم حال کنیم. این تو این پارتیا میگه عزیزان اون مثلا گوشیاتونو در نیارین، یه شب میخوام دور هم باشیم. اون گوشیاتو در نیار، یعنی الان میخواد برقصه، اون بدمستی میکنه، اون فلان اذیت میشیم، یه دور گوشیو بذار بزنیم دور هم داریم حال میکنیم. اینا قواعد حال کردنه، این اصلا هیچ بار ارزشی تکلیفی نداره، جنبه حقوقی نداره. مدیریت لذت، مدیریت حاله. میخوایم رنجامون کم بشه، میخوایم اذیت نشیم، میخوایم کسی حالمون خوبمونو به هم نزنه. هفت تا قاعده میخواد که این حال خوبه رو همه با هم داشته باشیم، مشکل پیدا نشه. خیلی قشنگ. بعد الان من میگم من هیچ الان قضاوتی نسبت به حرفاش ندارم، بعد جلوتر یه رگه های یه دفعه یه لایه هایی میکشم، قصه نخورید، یه جایی برمیگردیم به دین، فعلا از دین خارج شد. قاعده اول گفتم این میگه تو دوتا کاری که گیر کردی هم میتونی با همین تشخیص بدی، اینجا برم یا اونجا، این شغل یا اون شغل، این رشته یا اون رشته، با این معیار رو میتونی تشخیص بدی. نه اون استخارش، این مدل استخارشه دیگه، تسبیح بندازی دوتا بیاد یکی، اینا نداره. هفت تا قانون قاعده میگه با این هفت تا قشنگ میتونی تشخیص بدی کجا بری، کجا بهتره، با همین منطق لذت. اولین قاعده شدت. اولین چیزی که در لذت مهمه شدت لذته. خیلی سل سرویس چیه؟ یکیش
درد یکیش داغ، داغه با نلبسی میخواییم. اون دمو شد
دارن جفتش چیز نیست قابل استفاده. یکیش خیلی سرد، یکیش خیلی داغه. اصلا دست شما درد نکنه. حالا اولیش چی بود؟ شدت. قانون، اولین قانون برای این که خیلی بتوانی حال کنی این است که خیلی بتوانی حال کنی. گرفتی چی شد؟ شدت لذت مهمه، کم نه. اول لذت نه، حرفه او من هیچ اصلا هیچ آخوندی نیست، اصلا هیچ ذره‌ای فکر نکنه الان از صحیفه سجادیه نهج البلاغه، هیچ، همش حرفای خود بنتامه، این هفت تا حرفای بنتامه. لذت شدیدتر بل لذت ضعیف و کم تأثیر مقدم میشه. مثال لذت خیلی جالبه، وای خدایا، لذت غذا بعد از گرسنگی شدیدتر بیشتر از لذت با گرسنگی کم است. تا جایی که میتونی بذار گرسنه بشی که از غذا بیشتر لذت ببری. اولین قانون برای این که میخوام حال کنم، لذت ببرم. نه روی الان که غذا بخوری کم لذت میبری، یه نیم ساعت بنداز عقب، یه ساعت بنداز عقب، وقت بیشتر لذت میبری. من میدونم سری ذهن شما معادل سازی میکنه، یعنی اصلا نمیشه از توی این حرف دین در نیاد، اصلا این خودش وظیفه است، غیر از اینه؟ اصلا تکلیف چیزی غیر از اینه؟ این داره میگه این نتیجه است. گرفته چی شد؟ این میگه آقا اینا جز قواعد نتیجه گراییه، اینا سوده، اونی که شدید تره سوده. خب این خودش داری باید میذاری، باید داری میذاری برای این که همون شدید تره رو بگیری. خب این که شد تکلیف، قرار شد من دخالت نکنم، میام بیرون بذارم خودشون حرفاشو بزنه. دومی قاعده، اولیشی بود میخوام حفظ کنیم این اصول دینتون، این هفتار و اصول دینتون کامل بشه. اصلا جالبه که اینا خودشون ادعاشون اینه، میگه که ما هیچ نخواستیم به مردم یاد بدیم، ما خواستیم همون مبانی رفتاری مردم رو کشف بکنیم، فرمولیزه بکنیم. خیلی هم درسته، همه مردم تقریبا چه با دین چه بی دین دارن اینا رو عمل میکنن، همه مسئله هم توی تشخیص مصداقه، همه هم دقیقا دنبال همین هفتان، همه دنبال همین هفتان، بین این و اون قید اینو میزنه، میره سراغ اون، میگه اون لذت شدید تره، بیشتر حال میده. میگفتش که من با هر کی ازدواج بکنم، با اونی که صبح جمعه کو میره ازدواج نمیکنم، چون آدمی که از خواب صبح جمعه میزنه قطعا قید منم خواهد زد، نمیشه با این زندگی که خواب صبح جمعه خیلی مهمه، خیلی آدم من نادون باشه صبح جمعه پاشه بره کو. یا الان مدرسه ها باز شده، یه کلیپی این جان یعنی حق مطلب رو ادا کرد، از اون بچه این پرسه که خوشحالی داری میری مدرسه، میگه نه برای چی باید خوشحال بشه، صبح تا لنگ زور میخوابیدیم دیگه نمیتونیم بخوابیم، بازی میکردیم دیگه، شب به مشق بنویسیم، سر کلاس بریم، چه میدونم. راست میگه دیگه. خان برای چی شما بچه ها رو مدرسه میفرستید؟ من بچه ها برای چی مدرسه میفرستید؟ بزن حال شو کنیم، من خود خوابیده الان چیکارش داری؟ فقط آدم های بادین بچه هاشون رو مدرسه میفرستن؟ ها؟ الان ببخشید بیدین ها برای چی بچه هاشون رو اصلا بیدین که نداریم، یه وقتی صحبت کنیم اصلا بیدین غلطه، هر آدم یه دینی داره، لکم دین و کن ولی یه دین، کفار هم دین داره، یه همینه دینه دیگه، همینه که هم داره میگه اینه اصول دینشه، این هفته اینا یه دینیه، دین اصالت لذت، میخواهی به کجا برسی؟ میخواهم قرب به لذت پیدا کنم، قرب، میخوام متقرب الاللذه بشم، شما میخواهی متقرب الالله بشید، میخواهی متقرب الاللذه. الله هم یه واژه برای ماها ذهنی توهمیه، از خدا یه چیزی میخواییم که باید در اونم صحبت بکنیم شبای بعد. این میگه خدا همون لذت است، راست هم میگه، گفتم میگه، میگه هر چقدر خدا خدا باشه آخر حال میکنی باش یا نه؟ میگه من میخوام برم متدین، کجا؟ میگه خب کجا برم؟ میگه هر جا احساس میکنی حال میکنی برو متدین شو. قشنگ حرف غربی ها همینه، چنیدید لطمه، میگه اسلام، مسیحیت، یهود، بودا، ATS، آتئیست که ما میگیم آتئیست، هر کدوم از اینا حال میکنی؟ آقا یه مدت هم ATS شدیم دیدیم که نه بودا بیشتر، برو با نه این برم بیم کلا هیچ با کی حال میکنی؟ همونو بپرست، مهم حال توه. این منطق، اینه منطق نتیجه گرایی. قاعده دوم، پایداری، لذت باید چی باشه؟ چقدر قشنگه اصلا، یعنی خود دین ها، همه خود دین رو داره، میگه فقط جهتش یکم فهم کنی، اونوری میره اینوری میره، باید لذت پایدارتر را برگزید. من دارم حرف او رو میزنم، اما لذت پایدارتر، مثال لذت علم و دانش نسبت به لذت غذا خوردن پایدارتر است، پس لذت گذرا، واژه ها رو ببین، لذت گذرا قربانی لذت پایدار می شود. حضرت آیت الله العظما بتام فرمودن اینا رو در رساله عملیش، فقط ایشون واژه هاش خیلی ترتمیزه، واژه های کثیف قومی استفاده نکرده، احتیاط واجب بر این. حالا شروع کنی. ما یه کمی هم ضعف تو این داریم که بلد نیستیم دیگه. طرف میاد میمونه آقا 20 ساله دارم مونده، فرق اعتیاد واجب اعتیاد مستحب چیه؟ دیالو بخواد برسه به این تکلیف همه لذت هست. فقط همین رو بر من جواب بنداز، این فرق اعتیاد واجب اعتیاد مستحب چیه؟ قشنگ رساله عملی اعتیاد واجب مستحب نه، همش واجب حرام. ولی یه شبیه درمونه همین صحبت میکنیم، خیلی بحث مهمیه درمونه واجب و حرام، که اصلا تکلیف واجب و حرام نیست، یه چیز دیگه است. میرسیم بزنیم حرف کفریاتمون رو امشب و فردا شب بگیم، بعد اون دو شب آخر میریم تو فاز حرف خدا پیغمبر. حتی این کفریاتش اصلا خود حرف خدا پیغمبر، فقط پیغمبرش فهم کنه. یه دور دیگه از اول، دو تا قاعده اول چی بود؟ یک، شدت. دو، پایداری. سه، اصلا دوست دارم پاشم کلامو بکوبونم به این مزار شهدا. سه، مطمئن الحصول بودن، یعنی میزان قطعیت و یقینی بودن لذت. توضیح: لذتی که حصولش یقینی باشد بر لذت محتمل مقدم میشه. خیلی جالب، خدا وکیلی خیلی جالب. یعنی فکر کن 4 قرن با این حرفا ملت رو سر کار گذاشتن. از قرن 18 چند قرن میشه؟ 3 قرن میشه؟ 3 قرن مردم دنیا رو با این فلسفه سر کار گذاشتن. زورتون نمیاد خداییش؟ لذتی که مطمئن الحصول باشه و لذت قطعی الحصول و لذت محتمل الحصول مقدم میشه. اینا قواعد لذت بردنه. بعد باید شما به من حکومت، بعد جالبه اینا حرفشون فقط تو فلسفه نیستا، از دل این دموکراسی در اومده، دموکراسی محصول این فلسفه است. خب حالا وظیفه حکومت چیه؟ حکومت باید مراقبت بکنه نذاره یه عده‌ای بیان لذت‌های محتمل الحصول رو تو جامعه رواج بدن، از لذت‌های قطعی الحصول به بیفتیم. سپاه انصار، لباس شخصی ها اومدن، ما نمیگذاریم به لذت‌های دست پایین اکتفا کنید. این وتو میشود، اون رد میشود، این تصویب میشود. معیار فقط لذته. این کاری که شما میگی این باعث میشه که یه لذتی که معلوم نیست بهش برسیم یا نرسیم، بریم سمتش، از اون لذتی که قطعا بهش میرسیم میافتیم و مدیریت کنی تو عرصه جامعه. مجلست باید مدیریت کنه، دولتت باید مدیریت کنه، قوه قضاییه باید مدیریت کنه، مدرسه باید یاد بده، رسانه باید ترویج کنه. بعد تا آخرش میگم اینو، فقط مشکلش اینه که تعریفش از لذت فهم میکنه، هیچ مشکل دیگه نیست. رساله عملیش درست، فقط تعریفش از لذت اونم غلط نیست. حالا میگم، اشاره میکنم آخرش. یه دور از اول، سه تا گفتیم، یک، دو، سه، اسمینان حصول. این سینه امام امشب خسته است. 4، نزدیکی و دوری، لذت قریب الحصول. بحث دیگه قطعی و احتمالی بودنش نیست، نزدیکی. یعنی مثلا اینو الان میرسی، اون یکی رو فردا میرسی. خب یه وقت ممکنه بگی آقا الان محتمله، فردا حتمیه، اون یه بحث دیگه است. بحث نزدیکی و دوریشه. لذت قریب الحصول بر لذت بعید الحصول مقدم میشه، هرچی نزدیکتر بهتر. این نیم ساعت دیگه بهش میرسی، اون دو هفته دیگه. با این 4 تا که فعلا خوندیم، باید مدیریت بکنی شدیدترین لذتی که پایدارترین لذته و نزدیکتره و قطعا بهش میرسی اون محقق بشه. وظیفه تو چه کاریست؟ وظیفه تو همینه که همین کارو پیدا کنی انجام بدی. نتیجه تو چیه؟ همین رو انجام بدی، نتیجه شو بردی، خودش نتیجه است. دیگه چی شد؟ وظیفه و نتیجه یکی شد؟ اصلا نمیشه وظیفه و نتیجه دوتا باشه. ما برای وظیفه قیام میکنیم نه برای نتیجه. بله، حرف امام خمینیه، درست هم هست، توضیح داره. امام داره با من حرف میزنه، میگه ببین اون نتایجی که تو میگی منظورمه، وگرنه تو بیا جای من بشین، من اصلا نتیجه نمیبینم. نتیجه همینه، همین بهش برسم تمومه. خیلی دوست دارم الان یه آیه قرآن بخونم، دارم خودم کنترل میکنم چون قرار شد من این کفریات رو بهش دست نزنم، با هم ترتیب بریم شلو. باشه طلبتون یه جمله از حضرت موسی. شب اول گفتیم حضرت موسی یه جورای نماد پیغمبرای نتیجه گراست و قرآن، هرچی خدا بهش میگه میگه خب حالا که چی؟ بعد یه جای خدا ازش میپرسه خب حالا که چی؟ یه جوابی میده کولاک. نمیگم باشه طلبتون، فعلا میخوایم این چهار تا رو بریم جلو. پنجمین قاعده، نمیدونم بگم خدا رحمتش کنه چی بگم، من نمیده بنتام چی بگم. پنجمین قاعده باروری. برخی لذات لذات دیگر را در پی دارند که به آنها لذت بارور یا ثمر بخش میگویند. لذت رو انتخاب کنی که وقتی اون لذت رو بردی چند تا لذت دیگه با خودش بیاره، خالی نباشه، تنها نباشه. این میشه لذت بارور و ثمر بخش. این نسبت به لذت بیبار بی ثمر مقدمه. یه کار انجام بدی 5 تا لذت همزمان ببری، این قطعا مقدمه به کاری که یه کار انجام بدی 4 تا لذت ببری، 2 تا 3 تا یکی. از اول یه دور دیگه بریم، 1 2 3 4 5 باروری، 6 که ما به این ششمی و هفتمی رو بگیم، یه دوتایی رو میل اضافه کرده، خیلی مهم نیست، نه اینکه حالا درست نیست، اتفاق خیلی درست، اصلا او این دوتا رو اضافه کرده کلا عوض شده این مکتب، ولی من اصلا میخوام با هم مکتب ناقص بنتام کار دارم. اونی اصلا اونی که دوتایی که اون اضافه کرده کلا حزب اللهی شده، اصلا یه چیز شده، من با اون دوتام کار ندارم، میخوام از تو همین هفتا قشن حرفام در میاد. ششمی خلوص. خلوص یعنی چی؟ حالا برخی لذات هستن که بهره‌مندی از آنها مستلزم هیچ درد و رنجی نیست، اینها لذت خالصن، اینها مقدم داشته میشن، هرچی دوز رنجش پایین تر باشه. درست شد؟ این میشه ششمین معیار. معیار هفتم چیه؟ قاعده شمولیت. این هفته شد قواعد محاسبه سودگرایانه یا نتیجه گرایی. هفت قاعده نتیجه گرایی. قاعده هفتمش چی بود؟ قاعده شمولیت. خسته که نشدین؟ خیلی؟ خب میزان گستردگی و قلمرو تأثیر گذاری لذات و آلام را توجه کنیم. لذت گسترده لذتی است که افزون بر فاعل عده دیگر از مردم هم از آن التذاذ یابند. لذتی که فقط مال خودت نباشه، به تعداد افراد بیشتری برسه، هم خودت هم 50 نفر 100 نفر 1 میلیون 10 میلیون. ترکیب اینا چی شد؟ دوباره سوال. آقا من با این سوال اومدم، من چیکار باید بکنم؟ حیرت من از حیرت نجات بده، من چیکار باید بکنم؟ برو کاری رو انجام بده که شدیدترین لذت، پایدارترین لذت، قطعیترین لذت، نزدیکترین لذت، بارورترین لذت. یا الله یه صلوات بفرست. سلام علیکم. ببخشید جناب، جسارت میشه منظر شما، عذر میخوام، درستتون کنه، سلامت بشه، تشریف میارید. یا الله یه صلوات دیگه هم بفرست. یا الله. چه کاری رو باید انجام داد؟ کاری که شدیدترین لذت، پایدارترین لذت، قطعیترین لذت، نزدیکترین لذت، بارورترین لذت، خالصترین لذت و شاملترین لذت باشه. این هم کاریه که وظیفته. این اصلا نتیجه جدای از این نیست، وظیفته بری اینو پیدا کنی انجام بدی. یه حرفی کی بود؟ بنتام، جرمی بنتام. گفتم جان سوارد میل دوتا رو اضافه کرده، فعلا وارد اون دوتا نمیشن. خب اول یه سوال، آقا لذتی که تو میگی چیه؟ لذت گفتن که یعنی ملائمت با نفس. این هم تعریف فلسفی ماست، فلسفه اسلامی، ولی همه قبول داره. یعنی با نفس تو سازگاری داشته باشه، خوشت بیاد، همون خوش اومده. نکته اول، یه کلید واژه عجیبی قرآن میده، کل این ساختار رو میرزه به هم. قرآن میگه ببین خوبی و خوشی یکی نیست، با هم سازگارم نیست، بلکه دقیقا خوبی و خوشی با هم متضاده. عجیب. خوبی دقیقا اونجایی که خوشی نباشه. خب بعد یه لذت نبریم؟ نه ببین، بعد میگم یه لذت دیگه ای میبری. اول بگم که این خوبی و خوشی یکی نیست، بعد اون لذت چی میشه؟ میگم چی میشه. آیش چیه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه به خوبی نمیرسی تا وقتی که از خوشی عبور کن، رد بشی از خوشی. تا وقتی خوشی رو ول نکنی به خوبی نمیرسی. تا از اون چیزایی که دوست داری انفاق نکنی خوب نمیشی، بر نمیشی، جز ابرار نمیشی. بعد میدونی قرآن دیگه بقیه لذات رو که اومده گفته کلا برای ابرار گفته، اصلا با غیر ابرار کار نداره. برای لذات غیر ابرار که حرف میزنه میگه متاع لکم ولا انعامکم، خودت گاوت با هم بخوری لذت ببری. من دم حیواناتم بالاخره من گذاشتم لذت ببرم، این بدبختارم خلق کردم نام لذت ببرم، ولی من با اون کار ندارم. این همون خوبی و خوشیش یکیه، اون مال حیواناته، من با حیوانات کار ندارم. انسانهایی که من کار دارم وقتی به خوبی میرسه که از خوشی بگذره. خب این خوشیه اون وقت چی میشه؟ این خوشیه رو فکر میکرد خوشیه، بعد تازه میاد خوشی پیدا میکنه. نکتهش رو چیه؟ نکتهش رو اینه که نفس مراتب داره. حالا من نمیخوام بحثان خیلی فلسفی بکنم که از اصل بحث بیفتیم، ولی یه وقتی دیگه ناگزیر. نفس مراتب داره، یه مراتبش مراتبی که همون اول میفهمی اینا گول زننده است، اینا خیلی خطرناکه. اون سودا و لذاتی که همون اول میاد تو این بازار یا بیا و اینا، مثلا میگن اون اولین پیشنهادایی که میشه اونا خیلی پیشنهادای بی خودی، اینا باید رد کنی، نه جواب بدی، میخوای مثلا وارد بازار کاری بشی و اینا، اولین پیشنهادایی که میاد اینا سطحی ترین پیشنهاد هست. تو این مسابقه هم دیدی دیگه، مثلا یه سوال جواب میده میگه خب 250 تومن بدم بری، وقتی همه راه 250 تومن کرایه تاکسی مون نمیشه، از مشهد مثلا پاشو رفته تهران. خب آدم ساده چیکار میکنه؟ وای 250,000 تومن خیلیه، میدونی چند تا بستنی باش میدم، بده من برم. خب مرد حسابی اصلا این تلشه، اصلا این بازی همینه، اینو رد کنی، اصلا بازی بینی که اینو رد کنی تا بعدی رو بهت پیشنهاد بده. خب بعدی آخه سخته. خب سخته که جایزه سنگینه، اون جایزه 80 میلیونی هر که بالا گذاشتم که به ترتیب سخت میشه، اون جایزه هم گذاشتن که بدن نداشتن که ندن، جایزه رو گذاشتن برای دادن. حفت النار به شهوات و حفت الجنه به المکاره، چه قشنگی. آتیش جهنم دور تا دورش چی گرفته؟ شهوات. همونه که میخوای، همونه که اول میخوای، اینا هم جهنم همین است. همونه که نمیخوای مکاره، جهنم مکروهه. همونه که خوشت نمیاد بهش پشت هموناست. از چی خوشت نمیاد؟ میخوای یه حرف خیلی سنگین بزنم خودم نفهمم دارم چی میگم؟ میدونی اون زنی که قرار تو خوشبخت کنه کیه؟ همونی که ازش خوشت نمیاد. میدونستی؟ بروش فکر کن، خیلی پیچیده است. میاد تو دانشگاه ترم اول نگاه میکنه، اه من گم شدم پیدا کردم، همونه نمیدونه، این هم جایزه 250 تومانی از اول کار به نشون داده. واقعا همینه ها. من بر برخی دوستان گفتم خاطر ازدواج خودمو، خیلی بنا ندارم خاطر ازدواج میگم چون چشم میخورم، ولی حالا بگم اشکال نداره. ما یه موردی رو به شدت دوست داشتیم، 4 سال خودمونو به در و دیوار زدیم برای اینکه بهش برسیم. آقا از طرق مختلف، این ور اون ور، این استاد اون عالم، هر چی زدیم ببین در بسته خوردیم. بعد اون استاد که از بزرگانه خیلی بزرگانه ایشون ما فهموند که برو واقعا واگذار کن به امام رضا یه هرچی حضرت میخوام. ما اومدیم و گفتم یا امام رضا واگذار میکنم ولی میدونم که شما میدونی که من چی میخوام که همونو انشالله دیگه میدونید دیگه همون انشالله اوکیه دیگه آقا جان. من فهمیدم بگم که خودتون میدونید دیگه دیگه من سفارش دیگه نکنم. اومدیم یکی دیگه سر راهمون قرار گرفت همون روزی گرفتیم واگذار کردیم. بعد گفتم خب اینجا مورد خیلی خوب. گفتم خب بله ایشون خوبن ولی نه من یکی دارم واگذار کردم درست بشه. یعنی اگه میگفتن روی کره زمین با کی قطعا ازدواج نمیکنه همین مورد بود. گفتم ایشون قطعا نه حالا بقیه رو میتونم روش فکر کنم. رفتم خواستگار به زور خواستگارون دنمون که من با این خواستگاری کنی رفتم خواستگاری دیدیم اشکالی نمیشه گرفت ولی چرا من خوشم نمی آید آخر باید خوشم بیاد آخر. میگن دل میبره دیگه اول دل میبره و علف و بوزی و این حرفا و سری دوم به زور دوباره بردن خواستگاری باز دیدیم هیچ مشکلی نیست و گفتن خب حالا شما برید قم برگردین قم ما میایم قم حالا سری بزنیم و اینا. رفتیم قم پیش استادمون گفتم آجا ها چیکار کنیم بهشون گفتن ازدواج کن. گفتم آخه من خوشم نمیاد. ایشون گفتن که هم که خوشت نمیاد خوبه عشق بعد ازدواج خوبه عشق قبل ازدواج به درد نمیخوره. گفتم خدایا میدونی که من واقعا خوشم نمیاد به خاطر تو. یه چهار پنج ماه البته طول کشید این خوش نیومدن درست شد. بعد وقتی درست شد دیگه حسابی درست شد یعنی تازه یکی یکی نشستم فهمیدم خدا من از چه گردنه هایی رد کرد. اون اولی اونجا عاشق شدم وا خدایا اون هایی میگرفتم بدبخت بودم اون دومی نابود بودم سومی اعدام بودم کیا رو رد کردیم پس چون اینقدر جذاب بودن. زن تو اونی نیست که خوشت میاد اونیه که برات خوبه خوبم همونی که خوشت نمیاد. گفتی چی شد؟ رفته یکی پیدا کرده آقا ایشون استاد عرفان استاد اخلاق چرا خیلی خوشم اومد ایشونو دیدم. اگه اول دیدی خوشت من که اصلا استاد اخلاق نیست که استاد اخلاق اونو که 20 سال میره خوشت نمیاد هی میزنه از این ور میزنه از اون ور با شلاق میزنه با لگت میزنه لای در میذاره بعد 20 سال تازه میفهمی کیه. خوبا اینجوری هست خوبا دل نمیبرن نه اینکه اصلا دل نبرن و دل میبرن یه جوره خاصی دل میبرن یعنی اینقدر توی شرایط یه فتنه خدا میذاره. این تعبیر امیرالمومنین ها تو نهج البلاغه توی خطبه قاصه حضرت میفرمان که خدا وقتی میخواد امتحان بکنه یه شیء خوبی هم که میخواد رو برود بذاره بدیاشو فقط بهت نشون میده. برید بخون خطبه قاصه رو مثال ابلیس و آدم رو میزنه میفهمد که خدا میتونست نورانیت آدمو نشون بده اون اسمایی که حمل میکرد و نشون بده اینا نشون بده هیچ چیزی از اینا نشون نداد گل آدمو ابلیس نشون داد. ببین سجده کن ببینم خب این واقعا آتیشه شد گل اونو دید. خب نتیجه که چی آخه که چی این خوبه برات خب چی داره من آتیشم بهتره که این گل از گل بهتره که میام من عبادت کردم اینجا دازر را رسیده اصلا اینجوری امتحانه خدا. بعد امیرالمومنین فهمن که خدا یه جای زمین رو کلن واجب کرده همه برن اونم بدترین جای کره زمینه. این خطبه قاصه دیوانه کننده است خیلی محشره کلن نظرتون نسبت به دین عوض میشه اگه اینو بخونید خیلی هم طولانیه 20-30 صفحه است یه دو سه دوری ما مباحثه کردیم مشهد قم یه چیز عجیب غریبیه. حضرت میفهمن خدا میتونست کعبه رو یه جوری درست بکنه با احجار کریمه سنگای قیمتی برداره جمع بکنه وسط جنگل آبشار نیاگارا این ور درخت های ترتمیز اون ور اصلا تو مسیر که میری همجور اصلا حج هم نخواهی بیا همجور کلن بیای ببرته بکشته هر سال هوا توپ زمین حاصل خیز خدا کعبه رو انداخته توی زمین سنگلاخ شنزار، گرم، گود، بیمحصول که تو رابری تلف میشی، هیچ جذابیتی نداده. اصلا خدا اینجوری کار میکنه، جذابیت رو برمیداره. میگه یه کیس خیلی خوب دارم، میای ای خدا چیه؟ انقدر زشت بی خود. ماجرای مقدس اردبیلی شنیدین؟ خیلی بامزه است. یه مدل خدایی بوده، اون پدر خانومش برخورد خدایی کرده. حالا شاید بعضی نشیده باشن میگن. سرور عزیزم از حجت الاسلام سماجای صالحی ما میبخشن دیگه، ما اینجا هم محضرشون جسارت میکنیم، هم دیگه با ادبیات رفقایی خودمونی خودمون صحبت میکنیم، شأن علمای مجلس حفظ نمیشه دیگه، ببخشید. مقدس اردبیل اون سیبه رو دیده بود تو آب داره میره و نه، از کارهای خدا بود. این اولیاء خدا هم یه وقتایی شهوتشون گول میکنه، اینم باز لطفه. این فرداش گاز زد، حالا آدم انقدر سالم پاک بکن گاز برش، اینو گاز زدی تو سیب خوردن دیگه الان چی بود؟ رد و بگی برو ببین صابخونش صاحب باغ راضی یا نه. اومد به این صاحب باغ گفت تو اردبیل، آقا من از این سیبه خوردم. گوه اشکال نداره، فقط این نصف باغ مال من، نصفش مال داداشم کربلا. خدایا چیکار کنم من؟ خودش با برم دیگه، برم کربلا دیگه. پاشد راه افتادم کربلا، این بند خدا رو پیدا کرد. گوه من یه سیبه رو گاز زدم، این نصف این مال باغ بود. داداشت گفت نصف مال شماست، نصف مال ایشونه دیگه. اومدم همه رای زیارتی و یه حلالیتی و اینا. نه من راضی نمیشم. ای چیکار بکنم؟ گو یه دختر دارم، کور کر لال شل، بگیریش راضی میشه. خدایا آقا ول کن تو رو قرآن. این وظیفه خود نتیجه است، این همینا، هم زنه که میخوای که خوبته، اصلا لازمش چه، اصلا مال توه. این چقدر چه حسارهای از آتش خدا درست کرده پشت اینا گذاشته. کل زندگیتون فکر کنم شب بیخ به هم، درسته؟ یه دور کوبیدم از نو، انشالله میسازیم ما از فردا شب. یه هرچی خوشت میاد یه سوء زن داره، یه مشکلی داره من خوشم اومده. آقای غلطی میگم من نماز خوندم خیلی خوشم اومد، بعد نشستم فکر کنم وضو نداشتم. خیلی خوشید، یه مشکلی داشت من از نماز اصلا خوشم اومد، بچه خوشم اومد، مشکل داشته من خوشم اومده. آقا این دختر رو بگیری چیکار کنیم دیگه؟ سیبر گاز زنیم آقا چیکار کنیم؟ دختر رو توی هجله گذاشتن و ایشون اومد عقد رو بخونن، دید یه پنجه آفتاب، اصلا در نهایت زیبایی، در نهایت تقوا، در نهایت. گوه آج آقا ببخش میست که اون کرکور لاله اینا نیوردین، آفه کنم میخواستین دل من رو یکی دیگر رو نه همینه، نه کره نه کوره نه لال. گفت کره تالا معصیت نشنیده، کوره تالا معصیت ندیده، لال تالا معصیت نگفته، شل تالا جای معصیت نرفته. دیدم یه نفر تو این عالم لایق اینو بگیره، اونم تویی. باشه سختش کردم، اول میدادی میرفتیم دیگه. مثلا اینجوریه، حفت الجنت و المکاره، سیمخاردار کشیدن دور بهشتو، بهش این شکلیه، سیمخاردار کشن نیای. خب چی اینجوری که خب ببین اون 50 تا سوال گذاشتم ما 80 میلیون برسی، اما اولام 250 تا من پیشنهاد میدم به این شکلیه. کلا این شکلی، نه همه خدایی برخورد میکنیم ما. تعریفش از لذت سطح پایینه، همون لذت دم دستی، همون لذت اولیا که میبینیه. مشکلش فقط همین بود و این هفته قاعدش درست بود. این فقط مشکلش بود نگفته بود یه سری لذت ها هست اون پشت تو گاف صندوق کلید میخواد، بعد عرق بریزی رمزش رو پیدا کنی وا کنی. این فقط اینو نگفته بود، بله همش درست بود، لذت شدید باقی فلان همه اینا درسته. بعد میشه ما رأیت الا جمیلا، دیدی خدا و برادرت چه کرد چو به خوبی خود ما ها گیر پاش میکنیم. آقا چیز خوب بود؟ آقا نمیدونی وظیفه همون نتیجه است. مشکل ما اینه، وظیفه همون نتیجه است. خوبی رفتم کارمون رو انجام دادیم، جایزه همونم گرفتیم، کار گودی قتلگاه دست آور زیر این بدن قطع رو آسمون که اللهم تقبل من نهاز القربان، خدا این قربانی رو از ما قبول کن. کارمون انجام دادیم، جایزش رو بده بریم، قبولش کن، وظیفه همون نتیجه هست. به تو لذت میبره، کمرش زیر مصیبت شکسته ها، به تو لذت میبره. میشه این دوتا با هم؟ مادری که داره زایمان میکنه از شدت درد داره میمیره، ولی داره لذت میبره، داره عشق میریزه، داره چنگ میزنه، ولی داره لذت میبره. من دیدی خدا با تو چه کرد؟ میگه ما را ایتو الله جمیلو، به این قشنگی ما رفتیم عالم رو در زندگی جدیدی متولد کردیم، در گودی قتلگاه بشریت رو توی سطح جدیدی متولد کردیم. چی از این قشنگی تا؟ درد داشت البته، ولی چی از این قشنگی تا؟ خدایا به حق ابا عبدالله قلب نازنین حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری و خدمت اهل بیت قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده، در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، روح بلند امام، شهدای عالی مقام، این شهدای عزیزی که محضرشون هستیم، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب، شهدای جنگ، تو این هفته دفاع مقدس، در این ایام محرم، کربلا مهمان ابا عبدالله الحسین قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.